اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل و سلم على امیر المؤمنین و فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن محمد وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن العسكري أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در این خطبه خود و همه نمازگزاران عزیز و گرامی را به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم. چند موضوع و چند مناسبت را عرض می کنم انشاءالله به طور خلاصه. اول، دوشنبه آینده 16 آذر روز دانشجوست. روز دانشجو یادآور یک حرکت عظیم دانشجویی است علیه آمریکا که از اول یا حداقل در این مدت اخیر سردمدار استکبار بوده است. بعد از کودتای 28 مرداد 32 که یک کودتای 100% آمریکایی بود، معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به تهران آمد. دانشجویان در دانشگاه تهران اعتراض، 3 از دانشجویان قربانی شدند و به همین مناسبت 16 آذر روز دانشجو نام گرفت که اصلا روز دانشجو فلسفه اش، فلسفه مبارزه با آمریکا به عنوان نماد استکبار است در کشورمان. نقش دانشجویان در جامعه ما و در تمام جوامع یک نقش برجسته است و جامعه دانشجویی ما یک کارنامه پر افتخاری دارد. در دوران انقلاب نقش دانشجویان معلوم، اگرچه هنر امام رضوان الله تعالی علیه این بود که انقلاب را در سال 56 و 57 و قبلش 41، 42 و 43 امام انقلاب را و این جنبش عظیم را از مختص بودن به یک قش خارج کرد و مردم را به صحنه آورد. با این وجود نقش دانشجویان یک نقش برجسته‌ای در دوران انقلاب، در دوران دفاع مقدس، دانشجویان بسیار عزیز و گرامی را که داشتیم و روز شهدای دانشجو، سالگرد عملیات هویزه و شهادت سردار شهید حسین علوی الهدا و همرزمانش که تعداد زیادی از دانشجویان بودند، این روز نقش دانشجویان را در دوران دفاع مقدس نشان می دهد. بسیاری از فرماندهان عزیز ما در جنگ، در بسیج، از دانشجویان بسیجی بودند و بعد از دوران دفاع در این زمان هم نقش دانشگاه و نقش دانشجویان یک نقش برجسته است، هم در تولید علم و سیادت علمی نظام جمهوری اسلامی که پیشرفت علمی ما الحمدلله نه تنها در منطقه و در خاورمیانه، در خیلی از رشته ها جزء 10 کشور اول دنیا هستیم، اگرچه هنوز زمینه های تلاش علمی بسیار است، اما نقش دانشجویان، نقش اساتید بسیار مهم. و امروز هم که دشمن جنگ نرم را علیه ما دارد و برنامه نفوذ، باز نقش دانشجویان نقش بسیار مهمی است. یاد همه شهدای دانشجو را گرامی می‌داریم و حقیقتاً عرض کردم جامعه دانشجوی ما با کارنامه بسیار درخشانش جای تقدیر و تشکر دارد، نقش مهمی که در جامعه داشته اند و دارند. روز چهارشنبه 18 آذر روز وقف و آغاز هفته وقف است که وقف در قرآن به عنوان صدقه جاریه، آنچه که ما صدقات داریم در قرآن صدقه جاریه وقف است. گاهی کسی صدقه میدهد، مقداری پول به دست نیازمند میگیرد، مصرف میکند، نیازی ازش برطرف میشود، بسیار پاداش دارد. اما گاهی یک صدقه میماند، جریان دارد که میگیم صدقه جاریه، که همان وقف است. هم باید فرهنگ وقف تقویت بشود، آنچه که قبلا بود بیشتر از امروز بود، که حداقل این که شخص در وصیت نسبت به ثلث که خداوند متعال اجازه داده است، بخشی از ثلثش را وقف بکند، و موارد وقف هم بسیار، و هم حفظ موقوفات که البته قبل از انقلاب با امروز قابل مقایسه نیست. قبل از انقلاب که اصلا موقوفات را به غارت می بردن، کسی هم نبود به میدان بیاد برای اجرای حکم شرعی وقف. اما امروز الحمدلله کارهای بسیار خوبی انجام شده و باز هم باید تلاش‌های بیشتری بشود، که از عزیزان در اداره اوقاف خوزستان هم تقدیر و تشکر می‌کنیم و هم انشاءالله تلاش بیشتر برای ترویج فرهنگ وقف و حفظ موقوفات. همین روز چهارشنبه معرفی رژیم بعث عراق به عنوان آغازگر جنگ در سال 1370 که تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی در آن زمان بعد از قبول قطعنامه تلاش بسیاری کرد و بالاخره سازمان ملل در سال 70 اعلام کرد که رژیم بعث عراق آغازگر جنگ است، که یک پیروزی بود در صحنه‌های بین الملل و دیپلماسی ما. روز پنجشنبه 19 آذر تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دانشگاه‌ها در ابتدای پیروزی انقلاب خانه خیلی از گروهک ها بودند، نه اینکه اکثریت دانشجوها با آنها باشند. از خارج از دانشگاه هدایت می شدند، کنترل می شدند. بعد منتهی شد به تعطیلی دانشگاه ها و حضرت امام رحمت الله علیه دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را داد که در بحث مهندسی فرهنگی در کشور نقش بسیار مهمی دارد. همین روز، روز پنجشنبه، آغاز هفته پژوهش و فناوری است. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی بسیار تأکید دارند بر تولید علم و جنبش نرم‌افزاری. در آموزش مصرف علم است، آنچه که تولید علم است در پژوهش است. کشورهای دیگر برای پژوهش سهم بسیار خوبی رو میگذارند، در کشور ما بهتر شده، اما هنوز این مسئله جای خود رو به طور کامل باز نکرده. هم انشاءالله دانشگاهیان ما، حوزویان ما، علم نافع در دانشگاه، علمی که مرتبط با زندگی مردم باشد، مرتبط با صنعت باشد، نه یک علمی در خلاء، که انشاءالله این هفته پژوهش هم کمک بکند به فرهنگ پژوهش در کشور و تقویت این فرهنگ. همین روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است که روز حقوق بشر هم نام گرفت در سال 1948. البته ما از سازمان ملل یک تشکر رو داریم که سازمان ملل چند سال قبل آمد اعلام کرد کاملترین منشور در حقوق بشر نامه علی ابن ابی طالب است به مالک اشتر. سازمان ملل این رو اعلام کرد. تمام اسناد تاریخی را بررسی کرده اند، افلاطون چه گفته، ارسطو چه گفته، کوروش کبیر چه گفته است. صحبت ها همه صحبت های خوبی است، اما نامه امیرالمؤمنین اینقدر کامل است که هیچ سندی به پای آن نمی رسد. و بسیار زیباست آنچه که مولا در این نامه گفته. خطاب به مالک نوشت که الناس صنفان، مالک مردم دو گروه هند، اما اخ لک فی الدین او شبیه لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو هستند در آفرینش، اونا هم انسان هستند. حق ظلم کردن به هیچ کس را نداری، نه آن که مسلمان است نه آن که مسلمان نیست. اما متاسفانه این حقوق بشر بهانه ای شد برای این که قدرت های استکباری نفوذ خود را، سلطه خود را و جنایات بسیاری رو که انجام میدهند به اسم حقوق بشر و برای به اسم دفاع از دموکراسی انجام بدهند. بدسرین جنایات را خودشان انجام دادند. هواپیمای مسافربری ما رو سرنگون کردند در خلیج فارس، حدود 250 نفر بیگناه را کشتند. این آمریکایی‌ها به فرمانده آن ناو مدال شجاعت دادند. یک کسی بیاد بگه که آیا این چه تناسبی با حقوق بشر دارد؟ حجاب رو در فرانسه و در خیلی از کشورها ممنوع کردند. یعنی یک دختر دانش آموز با حجاب، اون حداقل حجاب، نتواند در مراکز آموزشی حضور پیدا بکند. این تبعیض‌ها در غرب فراوان، در غرب بسیار. واقعیت حقوق بشر در احکام نورانی اسلام است و آنچه که وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله برای بشریت آورده است. حقوق بشر این است: رفع تبعیض نژادی، بلال حبشی می شود مؤذن پیامبر. رفع تبعیض قومی، سلمان از ایران رفته است در حجاز مقام منا اهل البیت را پیدا می کند. این حقوق بشر است. این رفع تبعیض نژادی است. این رفع تبعیض قومی است. آنچه که رسول خدا انجام داد. بر حال این روز، روز جهانی حقوق بشر، جامعه بشری باید بیاد به این سمت. آنچه که مقام معظم رهبری دامت برکاته فرمودند، یک حرکت معنوی در غرب شروع شده، نه خیلی سریع. این حرکت معنوی جز روی آوردن به اسلام ناب هیچ چیز دیگری نمیتواند این آتش را فرو بنشاند. چند مطلب کوتاه دیگر رو عرض می کنم. اول، پیام نامه بسیار مهم و پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب جوانان غرب. بعد از اتفاقی که در فرانسه افتاد و حرکت تروریستی که انجام شد، 100 و خورده‌ای کشته شدند. چند نکته رو یادداشت کردم با رعایت اختصار انشاءالله، اگرچه همه باید این نامه رو مطالعه بکنند، نکات خیلی ارزشمندی دارد. فرمودند رنج انسانها مایه اندوه هست هر کجا که باشد. در فرانسه اتفاق بیفتد، آمدن برای یک مسابقه فوتبال بعد یک حرکت تروریستی، این ناراحت کننده است و هیچ کس راضی نیست به این که مظلومی کشته شود در فرانسه. این مظلوم در فرانسه باشد، در فلسطین باشد، در یمن باشد، در افغانستان، در عراق، در هیچ کجا ما راضی نیستیم. و فرمودند رنج انسانها مایه اندوه است در همه جا. بعد فرمودند این بیراهه‌ای که غرب رو به اینجا کشانده، که ریشه های این ناامنی رو باید در خود غرب جستجو کرد. فرمودند جوانهای غرب میتونند نقش مهمی در سد این راه داشته باشند. و فرمودند این حوادث تروریستی هیچ کس نمیتواند تردید بکند که اینها حاصل اون جنایات آمریکاست. گروه القاعده و طالبان و اینها رو به وجود آوردن و دنباله های آن که منتهی شد به این حوادث تلخ، اما نقش اصلی نقش آمریکاست. و فرمودن اولین مرحله ایجاد امنیت اصلاح اندیشه خشونتزاست، اون اندیشه هایی که باعث این خشونت ها می شود. و یکی از مهمترینش فرمودند تقسیم تروریسم به خوب و بد، یعنی آن تروریسمی که بخواهد انسانهایی که به دنبال آزادی هستند، کرامت خودشون هستند، با آنها بجنگد، این تروریسم خوب. اما اون تروریسمی که در برابر قدرت‌های استکباری بایستد برای دفاع از ارزش‌های خودشان، این تروریسم بد، البته نتیجهش این می‌شود. فرمودند تحمیل فرهنگ غرب این خشونت پنهان یکی از بدترین کارهایی است که دارد انجام می‌شود. یعنی تحمیل فرهنگ غرب یک خشونت پنهان است. و بعد فرمودند مؤلفه‌های اصلی این فرهنگ غرب پرخاشگری و بی‌بندوباری‌های اخلاقی است. آنچه که ما باید مواظب باشیم، این همه شبکه‌های ماهواره‌ای، این همه سایت‌های مستهجن، مبادا اجازه نفوذ شیطان را ما به خانه‌های من بدهیم. این بی‌بندوباری اخلاقی جز فروپاشی خانواده، این ناهنجاری‌ها، این ناامنی‌ها نتیجه این بی‌بندوباری‌های اخلاقی است که همه باید مواظب باشند. و فرمودند منزوی کردن مسلمان‌ها مشکل را حل می‌کند، مشکل را اضافه می‌کند. این که در فرانسه یا در کشورهای دیگر محدودیت‌هایی برای مسلمان‌ها به وجود بیارند، بر حال این نامه بسیار مهمی است. و فرمایشات مهم دیگری که داشتند در دیدار با فرماندهان بسیج، اولا این فرمایشات درباره نفوذ و کسانی که پروژه نفوذ را ناخواسته تکمیل می کنند، این فرمایشات مربوط به یک هفته و دو هفته و سه هفته، یک ماه و دو ماه و سه ماه نیست. همه دلسوزان در نظام جمهوری اسلامی، از هر گروهی، از هر جناحی، این فرمایشات بسیار مهم مقام معظم رهبری رو باید توجه بکنند. کسی نگفته استفاده جناحی بشود، اما حقیقتا این فرمایشات رو باید مطالعه کرد و هم از جهت آگاهی و بصیرت و هم آنچه که باید در عمل انجام داد. اولا فرمودند ویژگی بسیج حضور در صحنه‌های مختلف، نظامی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی، که همه اینها جای بحث فراوان دارد، اقتصاد مقاومتی، اینا حضور همه جانبه بسیج در صحنه‌های مختلف. البته در بحث اقتصاد مقاومتی فرمودند مسئولان از ظرفیت بسیج استفاده بکنند، اما فرمودند عرصه مسائل اقتصادی عرصه حساسی است و نقطه نفوذ شیطان که مولا فرمود المال و مادت و شهوات. در بحث نفوذ فرمودند نفوذ فردی و جریانی. نفوذ فردی، نفوذ در خانه این شخص مسئول با زدن یک ماسک به ظاهر خوب، نشان دادن یک ظاهر انقلابی و یک ظاهر مؤمن و حزب اللهی، اما در واقع کار دیگری رو انجام دادن. در نفوذ جریانی فرمودند که هدف نفوذ نخبگان، مسئولان و مدیران هستند. در نفوذ جریانی، در خطبه های قبلم عرض کردم، اولین گام در نفوذ این است که کسی بخواهد چهره آمریکا رو بزک بکند. آمریکا همان آمریکاست. هیچ تغییری در ماهیت پلید این شیطان بزرگ به وجود نیامده. همان شیطان بزرگی که امام رحمت الله علیه فرمود آمریکا همان آمریکاست. و همان که امام فرمود هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، امروز هم همان است. شیوه هاشون عوض شده. باید عرض کردم دلسوزان این شیوه های جدید آمریکای خبیث رو بشناسند و به مردم معرفی بکنند. و فرمودند مسائل حاشیه‌ای پروژه نفوذ رو تکمیل می کند. ما بیاییم عزیزانی رو که از ارزش ها دفاع می کنند، عزیزانی که بر آرمانگرایی همچنان تکیه می کنند، گاهی میگیم همون شخص سال 57، اینها رو ما بیاییم افراطی بگیم، بیاییم تندرو بگیم، بر فرض اینکه یک جا دو جا هم تندروی کرده باشند، اما این عزیزان بسیج و خیلی عظیم حزب الله که صد عظیمی در برابر دشمنان هستند، نباید با این صحبت ها تضعیف بشوند، نباید با این مسائل حاشیه‌ای که مقام معظم رهبری مدت ظله العالی مرتب فرمودند. از بعد از فتنه 88 خلط بین مسائل فرعی و مسائل اصلی،
که الان جامعه ما چه نیازی دارد، این رو ما رها بکنیم بعد بیاییم به یک مسئله فرعی بچسبیم. فرمودند ناخواسته این پروژه نفوذ رو کامل میکند، ناآگاهانه اینها هم دست به دست آمریکا میدن، که انشاءالله این مورد توجه همه انشاءالله قرار بگیرد. و بازم تأکید میکنم که این مسئله، مسئله یک هفته و یک ماه و دو ماه نیست، فرمایشات بسیار مهمی که مقام معظم رهبری دامت برکاته داشتن. ما مسئله اربعین رو داشتیم، افتخاریست برای ما شیعه. این اجتماع چند میلیونی دیگه فرصت نیست، کوتاه عرض میکنم. مهر و محبت و صفا و صمیمیت در اربعین موج میزند. اولا بنده تشکر میکنم از مردم عزیز استانمان در پذیرایی از زائرین اربعین. همه عزیزان خوزستانی سنگ تمام گذاشتن، از مسئولین و مردم، به خصوص عزیزانی که در مسیر زائرین بودند، از حمیدیه و قوت سدنعیم و سوسنگرد و عزیزان بستان تا آن طرف در خرمشهر، مردم رو ببرند زائرین رو در خانه خود پذیرایی بکنند. این اولا که در استان خوزستان این مهر و محبت، مواکب بسیاری که شما عزیزان دیدید در دو مرز شلمچه و جذابه، و بعد در عراق عزیزانی که سالهاست از زائرین اربعین پذیرایی میکنند، که بعد از سقوط صدام ملعون تبدیل شد به یک همایش میلیونی. از سراسر دنیا در اربعین در کربلا حضور پیدا میکنند. بسیار زیباست آنچه که این زائرین با خود به کشورهاشون میبرند، اروپا، آمریکا، استرالیا. مهر و محبت و صفا و صمیمیت است، نه فقط برای شیعیان و مسلمان ها، برای همه. هیچ کس نگرانی ندارد که یک شیعه بیاد در زیارت اربعین در این خیل جمعیت برگردد ناامنی برای کشورش ببره، به هیچ وجه. این رو مقایسه بکنید با این گروه های تکفیری ملعون که دست پرورده آمریکا و اسرائیل و سعودی های خبیث هستند، میان برمیگردن سوریه جای دیگه، برمیگردن آنچه که برای مردم کشورشون میبرن وحشت است، ناامنی است، ترور و آدم کشی و جنایت. حقیقتا اربعین صحنه های بسیار زیبایی رو ما دیدیم، و بنده تقدیر و تشکر میکنم در درجه اول از مردم عزیزمان در استان خوزستان و همه عزیزانی که کمک کردند، و از مسئولین استانی، استاندار محترم، معاونینشان، فرمانداران، ائمه محترم جمعه، عزیزان حج و زیارت که انصافا تلاش داشتند، عزیزان سپاه و بسیج، عزیزان لشکر 92 و دیگر عزیزانی که در خوزستان مستقر هستند از ارتش جمهوری اسلامی، عزیزان مرزبانی، شهرداری ها، اتوبوسرانی، عزیزان در پلیس راهور که زحمت بسیاری کشیدند، عزیزان در هلال احمر، و همه کسانی که حالا بنده به صورت کامل یادداشت نکردم، اما همه مسئولینی که تلاش کردند در استان خوزستان آبرویی شد برای خوزستانی ها اربعین امسال. و در سطح کشور حضور وزرای مختلف رو ما داشتیم، وزیر بهداشت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور، خود رئیس جمهور محترم آقای روحانی با حضرت آیت الله موسوی جزائری تماس تلفنی داشتند در خصوص مسئله اربعین و تشکر کردند، و حضرت آیت الله جزائری هم آنچه که نیاز بود به ایشان منتقل کردند. همه مسئولین به خوبی در مسئله اربعین وارد شدند، اما آنچه که ما از مسئولین انتظار داریم برای سال آینده اینه که زیرساخت‌ها رو مردم نمیتونن انجام بدن. زیرساخت‌ها، بهبود این زیرساخت‌ها بر عهده مسئولین است، مانند مسئله جاده‌ها و راه‌ها، چه راه سوسنگر تا مرز جذابه، چه راه‌های دیگر استان. ما از استان فارس کسی بخواد بیاد استان خوزستان، یک راه خوبی ما نداریم در استان. از استان اصفهان بخواد بیاد، از استان یزد بخواد بیاد، ما در استان خوزستان راههایی که در شأن این استان باشد و در شأن زائرین باشد نداریم. عرض کردم از استانهای مختلف، از استان بوشهر بخوان بیان، این زیر ساخت ها مثل مسئله راه بر عهده مسئولین است. یک سال فرصت دارن عزیزان و انشاءالله سال بعد بیان، هم ما تشکر بکنیم هم گزارش خوبی داده باشن. اما اگر بنا باشد 3 ماه مونده به 40 بعد مسئولین به فکر بیان، دیگه نمیتونن زیر ساخت ها رو به طور کامل انجام بدن. به هر حال ما یک همدلی بسیار خوبی رو که داشتیم. 2 مطلب دیگر رو کوتاه عرض میکنم. یکی در بحث برجام که مراحل اجرایی رو میگذرونه، تقدیر و تشکری از مسئولین مختلف، از وزیر محترم امور خارجه تا معاون ایشان که مسئول اجرای برجام است، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس شورای اسلامی، همه آمدند با قاطعیت اعلام کردند که ادامه برجام مشروط به این است که پی ام دی را، پرونده ایران را در آژانس ببندید مثل دیگر کشورها بشود، و با قاطعیت اعلام کردند که اگر این رو انجام ندید یعنی برجام انجام نمیشه. ما تشکر میکنیم و این قاطعیت رو در ادامه کار میخواهیم. اون برجامی که مقام معظم رهبری شروط 9 گانه را گذاشتن علاوه بر آنچه که مجلس و شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود، به همین قاطعیتی که در این مسئله داشتن و تشکر میکنیم، به همین قاطعیت باید ادامه پیدا بکند و اجازه کمترین تضییع حقی و کمترین تخطی رو از آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند، از آنچه که انجام شده است، به هیچ قدرتی ندن. عزت ما در این قاطعیت است، عزت ما در این همدلی است که در این مسئله به خصوص مسئولان داشتند، همه قولا واحدا یک زبان این رو میگفتند که جای هم تقدیر و تشکر دارد و هم انتظاری که ما داریم در ادامه کار. هیچ وقت ما از قاطعیت ضرر نمی کنیم. این که ما تصور بکنیم یک قدم عقب نشینی بکنیم اونها 10 قدم عقب نشینی میکنن، اینطور نیست. یک قدم عقب نشینی بکنیم 100 قدم اونها جلو میان. نمیگیم بدون منطق. ما تمام مسئولینمون در رأس نظام ولی فقیه مقام معظم رهبری، منطق بسیار استوار و محکمی که ما داریم در مسئله هسته‌ای، در مسائل منطقه، مقام معظم رهبری بارها و بارها فرمودند اداره منطقه رو به دست خود مردم منطقه بدید. در سوریه آنچه که مردم سوریه بخوان تصمیم بگیرن همون رو انجام بدید. در یمن، در بحرین، در کشورهای دیگر شما دم از حقوق بشر میزنید، دم از اکثریت و دموکراسی، بگذارید اکثریت انتخاب بکنن. حتی در سرزمین‌های اشغالی، در فلسطین، مردم فلسطین هر که هست، از یهودی و مسیحی و مسلمان، هرچه اکثریت گفتن این رو انجام بدید. این منطقی که نظام جمهوری اسلامی دارد، این منطق رو هیچ کس ندارد و باید روی این منطق ایستادگی کرد. که عرض کردم در این مسئله پی ام دی مسئولین این ایستادگی را داشتن که تشکر میکنیم. انتفاضه فلسطین نزدیک 110 شهید عزیزان تقدیم کردند و متاسفانه دنیا ساکت. مقام معظم رهبری فرمودن میخوان این مسئله به فراموشی سپرده بشود، اما انشاءالله آرمان فلسطین یک آرمان فراموش نشدنی است و انشاءالله این چند روزی که از ماه صفر باقی مانده است، به خصوص 28 صفر و روز آخر ماه صفر، انشاءالله مجالس توسل به خوبی برگزار و انشاءالله این تعظیم شعائر را همه ما انشاءالله داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.